مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید، صحبتتون هم بخیر. آقای دکتر، من 31 سالمه و الان با یه پسری در ارتباط هستم که اهل امریکا هست. بعد تا یه 3-4 ماه دیگه یک برنامه داریم با هم دیگه ازدواج بکنیم. البته من تا حدودی تصمیممو گرفتم، ولی به خاطر یه موردی که خیلی این روزا فکرمو مشغول کرده، یعنی فکرمو مشغول کرده بود، ولی نظر شما خیلی برام مهمه.
بذار من از شما چند تا سوال کنم. اولا شما روی بلنگو اینا که نیستی، چون صداتون کمی میپیچه. به من بفرمایید یک، شما چه مدتی است امریکایید؟
من 3 سال الان امریکا زندگی میکنم.
شما تا 28 سالگی در ایران بودی؟
بله.
اوکی. چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم، دختر سوم خانواده هستم.
اوکی. به من بفرمایید در ایران چه خونده بودید و چه میکردید؟
من فوق لیسانس IT دارم، MIT خوندم تو ایران و 3 سال توی شرکت نرم افزاری کار میکردم. بعد زبان میخوندم همزمان و گواهینامه مربوط به کارم هم میگرفتم توی اون بازه.
خب از چه طریق تونستید بیاد امریکا؟
من لاتاری برنده شدم آقای دکتر.
اوکی. تنهایی هم آمدید؟
جان بله. تنهایی اومدم. اول لس آنجلس بودم، 2 روز بعد یه اینترویو گرفتم توی بی ایریا. الان توی شرکت وایرلس کار میکنم، کار ای کامرس و ای مارکتینگ انجام دادم و توی ترانزیشن هم دارم میرم سمت فضای IT دوباره، بعد از اینکه حالا اینکه خوره جا افتادم الان. بعد از
در اینجا خانواده و فامیلی، یعنی فامیلی داشتید یا تنها بودید؟
هیچ کس، تنها.
به من بگید این آقا امریکایی هن یا بیشتران از جای دیگه ای هستن؟
نه امریکایی هستن، اهل کالیفرنیا.
اوکی. چند سالشونه؟
34 سالشونه، فرزند اول خانواده هستن، یه برادر، یه خواهر دارن بعد از خودشون، یه برادر. خواهر ازدواج کرده، برادر در حال ازدواجه.
اوکی. خب ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
آقای دکتر، ایشون مدیریت خوندن، الان 6 ساله که توی کایزر کار میکنن، مدیر پروژه نرم افزارای مربوط به پزشک کارشون توی، یعنی برنامه‌ریزی استقرار نرم افزار برای پزشکا توی کایزر.
اوکی. اگر حقوق شما $1000 در ماه یا در سال، حقوق ایشون چقدره؟
من عدد واقعی بهتون میگم، من حقوقم در سال $47,000، ایشون $103,000.
اوکی. خب چه مدتی هم دیگه رو میشناسید عزیز؟
یک سال و الان چهار ماهه که همدیگر رو میشناسیم، یک سال و چهار ماهه که همدیگر رو میشناسیم، سه ماهه که با هم زندگی میکنیم.
اوکی، خب چه خبر از بین؟
آقای دکتر، مشکلی که الان، مسئله‌ای که هست، من اگه بخوام به شما بگم سه تا از خصوصیات اخلاقی این آدم که منو واقعا جذب کرده، حالا با توجه به شرایطش از خودم نمیدونم، اینه که خب واقعا آدم مهربونیه، یعنی اصلا اهل دلخور کردن نیست، حتی اگه مسئله مشکلی هم بین ما به وجود میاد خیلی راحت با هم حرف میزنیم. این موضوع خیلی منو جذب کرد از روز اول. و موضوع دوم این بود که احترامی که واقعا واسه من قائله و واسه، حالا واسه من شخصیت هم واسه خانواده هم. وقتی که ما با هم دیگه آشنا شدیم، من بهش گفتم که خب من از یه جایی میام، با یه کالچری اومدم و همینطور خودم مثلا دوست ندارم با هم مثلا رابطه جنسی داشته باشیم تا اینکه هم دیگه رو بشناسیم، علاقه داشته باشیم. و واقعا این اتفاق بین ما افتاد. خب برای من ارزشمنده این احترام. و مورد سوم این که خیلی خانواده خوبی داره، یعنی آقای دکتر، ما که شروع کردیم، حالا تصمیم گرفتیم که با هم زندگی، اولا که ایشون منو به خانواده‌اش بعد از 3 ماه معرفی کرد و من همیشه بینشون بودم، یعنی الان 1 ساله هر یه هفته در میون ما بهشون سر میزنیم، خودش هر هفته به اونا سر میزنه و خب این ارتباط خیلی برای من عزیزه، احساس میکنم این احترام خیلی خوبه. خب این سبب از خصوص و باهوش رو خب کارم میکنم، همچنان به فکر حال پیشرفت هست و فکر بازی داره، اینا منو خیلی جذب میکنه. اما مشکل بزرگی که وجود داره و من درگیرشم، این آدم 4 سال توی آرمی بوده و حتی توی جنگ هم بوده و من نگرانم، احساس میکنم شاید یه چیز نهفته ای توی ذهن بوده از 18 سالگی که من نمیدونم چیه. و واقعا خب تو خانواده شما مواجه نبودم با همچین چیزی که کسی تو جنگ بوده باشه و اینا، نمیدونم به چی باید دقت کنم. تنها چیزی که میدونم، دو تا چیز میدونم، یکی این که یه بار پنیک اتک داشته وقتی که از برمیگرده از آرمی، بعد 6 ماه کار موقت میگرفته تا درسش تموم بشه. بعد توی اون بازه زمانی با یه نفری دوست بوده که ازش خواستگاری میکنه، مثلا اون خانم بعد از اینکه 2 ماه بهش جواب مثبت میده، شروع میکنه با پسرهای دیگه ارتباط برقرار کردن و شب دیر اومدن خونه و این بنده خدا هم خیلی تحت فشار قرار میگیره. بعد اون موقع هم توی خانواده، توی بیشتر پدر مادرش زندگی میکرده، به من دلیلی که برای پنیک اتک برای من آورد این بود که من فشار عصبی خیلی داشتم. یه شب من بهش گفتم به هم بگو چه اتفاقی افتاد، برای گفت عرق سرد کردم، بدنم میدرزید و فشارم خیلی افتاده بود پایین که منو بردم ER. بعد اونجا یه شب تا صبح نگه هم داشتم و بعد خوب شدم اومدم. الان هم نه دارو مصرف میکنه نه حالت خیلی عادی داره. فقط تنها چیزی که هست اینه که ما تو جای شلوغ که میریم، اصلا جای شلوغ دوست نداره اصلا آقای دکتر. ما یه بار، من خیلی برام جای تعجب داشت، ما رفتیم سینما، پارکینگ خیلی شلوغ بود، ما برگشتیم، یعنی اصلا آدم دورش زیاد باشن حالت خیلی مدافع داره، یعنی من
مدافع نیستم، نه آگورافوبیا و کلاستروفوبیا داره، نه اون که میشناسیمش مشکل چه هست، این پنیک‌اتاک هم خالی نیست به روز و حوادث هم اتفاق نداره. لطفاً به عرض من توجه کنیم این چه جواب میده. چرا رفته ارتش؟
بله، من ازش پرسیدم که چرا رفتی ارتش؟ به من گفتش که من وقتی که 18 سالم بود، جایی که خیلی خانواده ثروتمندی نیستن، خیلی متوسطن، گفت جایی که زندگی میکردیم و دوست نداشتم، احساس میکردم 18 سالم شده باید یه کاری انجام بدم. من خوش خودم گفتم خب چرا درس نخوندی، ولی اینو بهش نگفتم. بعد گفتش، به من گفتش که اون مدرسه‌ای که می‌رفتم رو دوست نداشتم، دوستایی که اونجا بودن خشن بودن، همش دعوا می‌شد اینا، من دلم خواست برم به ارتششون. بعد شنیدم که خیلی از آمریکایی‌ها اون حالت اینو دارن که دوست دارن بجنگن یا یه همچین حالتی دارن، تو من اون حالت داشتم. بعد که تست وارد ارتش که میشه، تست ازش میگیرن، بهش میگن تو میتونی بری تو قسمت ادمینستریتور، تو میتونی حتی سرباز نباشی، ولی میگه نه من میخوام سرباز باشم، من میخوام توی اون فضا باشم. بعد که میاد بیرون دوستا، الان میگه هرگز بر نمیگردم، یعنی من اگه 18 سالم بشه هیچ وقت این کارو نمیخوام درس بخونم.
ولی کجا رفته، در جبهه کجا جنگیده؟
افغانستان.
چه مدتی اونجا بوده؟
9 ماه.
و درگیر حوادث آزاردهنده، کشت و کشتارها بوده؟
خیلی نه. به من گفت من خیلی چیزی ندیدم و بیشتر بکاپ بودیم و الان هم من هر چیزش میپرسم به هم لبخند میزنیم. من حتی اصلا یادم نیست که چه خبر بود، خیلی گذشته. واقعا من 9 ساله که گذشته. و چیز زیادی یادش نیست.
تو دوره آموزشی شماش راحت بوده؟
میگفت وقتی وارد شدم سختی ها رو که دیدم پشیمون شدم، من دیگه راه برگشتی نداشتم.
بدنهای از طریق به خاطر ارتش بوده و اون خدمت که کرده، آیا با آنر آمده بیرون یا نه؟ چون برخی از اوقات در حقیقت اخراج میشن، برخی از اوقات در حال با برچسب این که به هر حال خوب بودی اونا از ارتش میان بیرون.
نه فکر میکنم با آنر بوده، چون هنوزم مثلا کارتشو داره و نمیدونم. نه فکر میکنم با آنر بوده.
آیا به خاطر اون بوده که به دانشگاه راه یافته و هزینهشو اونا دادن؟
بله بله، بعد از اینکه از آرمی میاد بیرون، وقتی میره دانشگاه هزینه دانشگاهشو آرمی داره.
به عنوان ویترن.
به عنوان چی؟
ویترن یعنی اونایی که از جنگ برگشتن.
بله بله.
یا دوستا سربازانه، البته جوان بوده ولی به اون صورت بوده. حالا شما چقدر اون حالت با اگورافوبیا و کلاستروفوبیا است؟ غالب اوقات هم برمیگرده، یعنی میره به اون مسیر با اینا، با پنیکتای یکن. شما اگر سی دی ترس و استراب و وحشت منو بشنوید، من همه اینا رو توضیح دادم. بنابراین مثلا فرض کنید یه همچین آدمی ممکنه هیچ وقت نخواد توی اتومبیل دو در بشینه صندلی عقب، امتحانش کنید. یا مثلا اگر برید سینما، ترجیح این که نزدیک در خروجی باشه یا نزدیک راه رو باشه، وسط جمعیت ممکنه نخواد بره.
آقای دکتر نه، مثلا ما با هم دیگه کنسرت ایرانی رفتیم، اتفاقا خیلی هم راحت بین مردم ایرانی نشست، باشون حتی هست.
بینش مهم نیست، مهم اینه که چون من میتونم بین مردم باشم ولی مثلا صندلی 1, 2, 3, 4 باشم که نزدیک راه روه. چون فرضم بر اینه که، چون ببین عزیز، موضوع این آدم ها اینه که درهای خروج همیشه باید برشون باز باشه، حتی وقتی نیمه بازه آزارشون میده. و به همین جهت است که وقتی شما میگید وارد مثلا فرض کنید یه جایی برید که خیلی شلوغه، شما چون تو بیری هستید، برید اونجایی که کمی شلوغه، مثلا وسط جمعیت، باید باشه، حتی همونجا هم راحت نباشه، در حالی که مردم دارن راه میرن. جان
بله راحت نیست.
یام اینا نشون دهنده اگورافوبیا و کلاستروفوبیا است، یعنی یه نوع استرابه که تبدیل به یه نوع هراس شده عزیز، و پنیک اتاک هم کنارشه. خب موضوعی است که باید به درستی ارزیابی بشه، چون با خودش معمولا دو چیز، سه چیز رو داره: یکی افسردگی داره، یکی وسواس رو داره، یکی عصبانیت رو. یعنی اون احتمالات هست که در شرایطی که موضوع سخت و تلخ بشه اونا رو میشه ازش دید. چند اندازه شما درش دید که برخی از اوقات ممکنه یه ذره مثلا داون باشه، غمگین باشه، پایین باشه، یا به یه چیزایی گیر بده، یا احساس یه وسواسی رو در یه ذهن میکنی، یا هیچ زمانی هست که مثلا بیش از اندازه عصبانی شده و اون رو شاید نسبت نه به شما، به دیگران نشون داده؟
بله آقای دکتر، در مورد عصبانیت با من شاید یک یا دو مورد دیدم که صداش اصلا بالا ببره. در غیر این صورت، در غیر این دو مورد چیزی ازش ندیدم. آدم عصبانی نیست، اما تو برخورد با بیرون، افراد بیرون که شما همیشه ذکر میکنین که باید اینجوری آدم رو بشناسین یا ببینیمشون، در مورد افراد بیرونی خیلی با آدم راحت نیست. مثلا ما رستوران که میریم ترجیح میدیم توی فاصله با آدم باشه، حتی با اون گارسونی که مثلا میاد اوردر رو بگیره، خیلی جدی باشونه، مثلا نه خیلی لبخندی بزنه، اینطوری نیست در مورد عصبانیت. بعد وسواس، نه وسواس فکری نمیبینم، آدم تمیزی و مرتب به موقع است ولی وسواس خاصی نداره، اینا رو ندیدم ازش.
خب زمینه پایین بودن و کمی بی علاقه بود، بی انرژی بودن و حوصله نداشته، اینا چی؟
نه اصلا، فقط وقتی که ساعت حدودا 8 شب میشه، 8 و 9 شب، خیلی دیگه دوست داره فضای خودش باشه و یه خورده تلویزیون ببینه و کتاب بخونه و استراحت کنه، خیلی دیگه دوست نداره کار دیگه ای انجام.
حتی در ارتباط با شما نمیخواد بمونه؟
ما بحث داشتیم آقای دکتر، این سوال بعدی من بود، ما یه خورده گیر داشتیم بابت این قضیه، چون من خودم خیلی تا دیر وقت کار میکنم، دوست داشتم که مثلا بیشتر با هم در کنار هم باشیم، یه کمی سخت بشه، ولی قدم برداشته به این سمت که خب این تیکش برام خوشحال کننده است. شاید اگه من حتی اگه تو رابطه جنسی 40 میدادم نمره به خودمون، الان یه 20 آوردم روش، یعنی به 60 رسیده.
رابطه جنسیتون خوبه؟
جان؟
رابطه جنسیتون خوبه؟
آقای دکتر، ما وقتی که شروع کردیم بعد از 2 ماه خورده‌ای ارتباط داشتن با هم دیگه، خب همه چیز خوب بود برای مثلا 3-4 ماه، یه مدت، یه بازه زمانی کوتاه. بعد داون شد واقعا. بعد خب من خیلی اذیت شدم و اینا، چون من توقعم یکم بیشتر بود. ولی بعد از اینکه ما هم شروع کردیم به زندگی کردن، یه خورده بیشتر کار کردیم این قضیه که عادتامون رو بیشتر بتونیم بفهمیم و درک کنیم و اینا. باز خیلی پایین بود. الان یه ماهی هست که خورده بهتر شده. میگم من یه 20 میدم، از 40 اومد روی 20 نمره.
خب حالا فکر خودتون، نگرانیتون اگر هست چی عزیز؟
آقای دوستو، من یه ذره میترسم این داستان آرمی در آینده مشکل و مسئله روی شخصیت و خصوصیات این آدم داشته باشه.
نه خب آینده نه، بعد از این همه مدت الان باید خودشو نشون بده. فقط شاید شما توانایی ارزیابی و تشخیصش رو ندارید.
بله.
و بعدم شما با اون دختر خانمی که باش بوده که ازش خبری نداری، تو چیزی نمیدونی.
آقای دکتر، بعد از اینکه ما با هم دیگه شروع کردیم رابطمون، به من گفتش که اون همه اینا رو بر من تعریف کرد هم اوایل. به من گفتش که بعد از 2 سال این خانم برگشت و به من زنگ زد. من بهش فرصت دوباره دادم، ولی بعد از یه هفته باز متوجه شدم که با پسرای دیگه هم ارتباط داره. من نمیپسندم و من دیگه هیچ وقت با این آدم اصلا نمیخوام رابطه داشته باشم. اما یکی دو بار تلفنش زنگ خورد وقتی ما با هم بودیم. به من گفتش که من شماره تلفنای تلفنشو جواب نداد. به من گفت من شماره تلفنای غریبه رو جواب نمیدم، به خاطر اینکه خانم خیلی تمایل داره به من زنگ بزنه. یکی دو بار منو غافلگیر کرده. منم اصلا دلم نمیخواد باهاش ارتباط داشته باشم. بعد مثلا اینکه پاک شده از زندگیش. من چیز مشکوکی هم توی روابطش ندیدم. تلفنش همیشه بازه.
روی خط باش عزیز، برای که شاید تو حرفی داشته باشی، چیزای فکر کنی، خیلی من اطلاعاتی بده زبرم. میخوام ببینم خانواده تو چه نظری دارن، تصمیم تو برای ماندن در امریکا و رفتن چیه. برگردی، من هنوزه که دو تا سوال دارم، گفته گونه ایدام دی شنگ برشمند با ما باشی. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جدید.
سلام عزیز، دلتون میخواد چیز دیگه به من اطلاعی بدید یا من 2-3 سوال دارم ازتون؟
من یه چیز کوچولویی هم بهتون اشاره کنم که یه خورده برام به خاطر فرق تفاوت فرهنگی هنوز جا نیافتاده، میخواستم نظر شما رو بپرسم.
خب اوکی، میدونید من اصولا باش راحت نیستم، چون اگر حتی 13 سالم اینجا می بودید من سوال داشتم، چه رسه به 3 سال. ایشون یه دختر ایرانی هستید عزیز، ایشون هم یه پسر امریکایی است، به ویژه رفته ارتش، یه ذره امریکایی تر شده و اینجا مسئله هست، این تفاوت. حالا به من بگید مذهبتون هم که احتمالا متفاوته، درسته؟
بله بله.
اوکی، به من بفرمایید خانواده شما چه نظری در این باره دارن؟
همشون خیلی خوشحالن. به من میگن که
یعنی میخوان از شهر خلاص شن؟
نه میگن که ازدواج کردن توی این سن الان خب نگران منن. میگن الان وقتشه که خب به هر حال ازدواج.
بس همونه، میخوان ردت کنن بری دیگه.
شاید. بعد به من میگن که اگه برگردی ایران با شرایطی که در حال حاضر هست، نمیتونیم بفهمیم که آدمایی که میان سمتت میخوان ازدواج کنن به چه دلیل میان. واقعیت حقیقت.
پس بنابراین کاملا واقعیت حقیقت، ولی یه پسر امریکایی شما رو به چه دلیل میاد؟ در مورد شما میدونم به چه دلیل میاد. خیلی عجیبه.
من متوجه سوالتون نشدم.
من متوجه سوالم اینه که من برگردم بگم در ایران اگه تو باشه که یه ایرانیه تو ایرانه با فرهنگ و زبان ما آشناس، اگر بیان برای خواستگاری تو، ما نمیدونیم چرا میاد، ولی در امریکا یه پسر امریکایی میدونیم برای چی داره میاد؟
نه نمیگن میدونیم برای چی داره.
پس فرقش چیه؟ این چه امتیازیه؟ من برگردم بگم پسر ایرانی ای بشینه که آدم نمیدونه، باید ثابت کنم که پسر امریکایی رو میدونیم. یعنی ببین عزیز، میخوام به تو بگم اینا وقتیست که آدم ها یه نگاه دیگری دارن که واقعا نیست. من خیلی راحت میتونم بگم ما اصلا ترجیح میدیم که دخترمون امریکا بمونه و شوهر امریکایی داشته باشه، من میتونم بفهمم، ولی نمیتونم بگن علتش اینه که مثلا ما ایرانی ها از اونا سفید تریم، اونا رنگ پوستشون تیره تره، بلکه اون استدلال غلطه. چون ببین عزیز، من تو زندگیم استدلال برای خودش باید درست باشه، نتیجه گیری باید درست باشه، استدلال و نتیجه گیری، استدلال و نتیجه گیری غلطه ولی مطلبش میتونه درست باشه. اصلا برگردن بگن در شرایط کنونی ایران ما مثلا دلون خواهد تو اونجا شد، بنابه شما اگر با این آدم ازدواج کنید احتمالاً باید در امریکا بمونید، این که نمیاد ایران، درسته؟
نه
برای اینم شما تصمیمتون رو گرفتید که من میخوام ایران و خانواده و فامیلی که اونجا هستن رو رها کنم؟
بله آقای دکتر، من تصمیمم
گرفتم. به من بفرمایید درباره بچه دار شدن تا به حال به هم چه گفتید و چه شنیدید؟
راستش بله، میخواستم اتفاقا ازتون سوال کنم. من تا یک سال و نیمه پیش اصلا دوست نداشتم که بچه داشته باشم، ولی کم کم احساس میکنم که دوستم خانواده داشته باشم واقعا. بعد خب با هم صحبت هم کردیم، اون دوست داره که دو تا، اونم خیلی همینطوریه، یعنی خیلی خانوادگی هم همشون، دوست داره که الان بچه دار بشه، حتی نگران سن نشه. به من گفت ممکنه که مثلا من حتی اگه بخواد دیرتر، میخواست دیرتر بشه، من تو فکر این بودم که برم توی آزمایشگاه ها و حالا اسپرم نگهداری میکنن که من بچه هم یه
در سن 34 سالگی.
نه نه، میگفت که همیشه الان که دیگه منو پیدا کرده مطمئنه که تا یکی دو سال دیگه بچه دار میشه، ولی میگفت همیشه دغدغمه که سنم داره میره بالا و نگرانم، نگران بچه دار شده. بعد من خودم هم آقای دکتر میخواستم ازتون راجع به فرزند خوندگی هم سوال کنم، چون من مادرم وقتی که ما یه خورده مثلا چند سال پیش خیلی علاقه من بود که بچه‌ای رو بیاره بزرگ کنه، منم احساس می‌کنم خیلی دوست دارم بچه دوممم این کارو بکنم. خواستم ببینم نظرتون
چیه. من با ترکیب بچه‌ها راحت نیستم. میگه شما بهم بگید من می‌خوام 2 تا یا 6 تا بچه رو فرزند خواندگی برم، باش موافقم، برای اینکه من یه دونه بچه از خودم یه دونه فرزند خوانده نه، همیشه گرفتاری و دردسرای داره و خطر این که اون یکی که فرزند خوانده است به دلیل ژنتیکی یا مسائلی که بوده واسه برگره به اینکه چه سنی بردارید برای همه خانواده رو متفاوت کنه یا به هم بریزه هست. نه، اگر بچه از خودتون میارید بهتر همه از خودتون باشه، اگه میخواید فرزند خوانده فرزند خوانده. بله، ما شما البته بچه آخر هستید، فاصلتون با دوتا برادرتون چقدره؟
با برادر اولم 9 سال، با برادر دومم 4 سال.
خب شما ببینید اصولا نسبت به مرد ایرانی حساسه، یعنی چون وقتی که خواهر برادرها حتی سر مسائل جزئی خیلی عادی یا حتی بعضی وقت حتی احساسشون که مثلا اونا میتونن میدونن و میتونن و نمیدونن، من نمیدونم و نمیتونم که بچه آخره، من این رو به حساب مردا میذارم. و به همچنین که شما از آغازم یکی دو بار به احترامی که او میذاره اشاره کردید که به یک بار از نظر من هیچ معنایی نداره، چون میدونید من اصولا نمیخوام وارد بحثش بشم، اصولا مفهوم احترام یه مفهوم بردهداریه، یه مفهوم برمیگرده به اینکه یکی بهتره که کم بسیار بدتره، یکی بالاتره یکی پایینتره، و مفهوم احترام یا ریسپکت همراه با مسئله اطاعت دو ستونی بوده که قدرتی رو که توهم نهادینه و درونی کنه، و به همین جهت است که اصولا مذاهب در گذشته و حکومت ها به دنبال دو چیز بودن، اوبیدینس اطاعت و ریسپکت احترام، در حالی که امروز من تو بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت کودک آوردن لغت احترام رو اصلا دوست ندارم. به نظر من اگر قصد آدابه که من یه جور برم سلام کنم یا مثلا احوال پرسی کنم، اونا آدابه، اینا مسئله احترام نیست. احترام اون وقتی است که در زبون ما میگن مثلا احترام بزرگتر لازمه، یعنی بزرگتر مزخرف گفت و غلط گفت و بد گفت و راهش خطرناک بود، چون بزرگتر احترامش لازم بود حرفش رو شنید، یا من چون پدرم بچه‌هام باید احترام من داشته باشن، وقتی من با یه چیزی موافق یا مخالفم اونا با وجودی که میدونن غلطه یا فکر میکنن ممکنه درست نباشه ولی احترام پدر لازمه. اینها وحشتناک و ویرانگر عزیز در طول تاریخ، من جز که من تو سیدیا بودم 15 تا مسئله در طول تاریخ که بوده هم اکنون عوض شده. یک، به جای لغت احترام حرمت نشسته، استیم، یعنی ما با هم نه تنها برابریم یکسانیم، بعد اوج حرمت نفس یا اون سلف استیم و مسئله حرمت در این که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، یعنی نگاه من به تو اینه که تو عین منی منم عین تو هم، و یا وقتی به مسئله اجتماعی میرسه ما بیار ایکوال، ما برابریم، برابری است و یکسانی، و اصلا مهم نیست که تو کجایی من کجایی. بنابراین من اصلا با لغت احترام مسئله دارم، من اصلا دلم نمیخواد بچه هم به من احترام بگذارن، من دلم میخواد بچه هم در حقیقت من رو به عنوان کسی که هر وقت با مشکلی روبرو شدن فکر کنن اولین نفر من باید بدونم، برای که بیش از همه توان و ظرفیت اینو دارم که کمکشون کنم، و دومی که نظر من رو بشنوند ولی بدونن که این فقط یه نظره و راحت بتونن با من بحث و گفتگو کنن. اون حرمت هست عزیز، حرمت یه برابری و یکسانی است. و به جای لغت اطاعت که ایشون ارتش هم رفته و زمینه ذهنی شما به عنوان بچه آخر با دو تا برادرم اینو نشون میده، مسئله اطاعت به جاش همکاری نشسته، کوپریشن. ما باید بچه‌ها رو از کودکی یاد بگیریم چگونه با بقیه همکاری کنن. برای چی اطاعت کنن؟ همین که من گفتم من جشنی رو که برای بچه‌ها قائلم باید گرفت وقتی است که بچه تو هر یا با رفتارش یا با صداش میگه نه. یعنی به پدر مادر میگه من غیر از تو، ما برای چی باید اطاعت کنیم؟ چون روزی که ما اطاعتی بار اومدیم بعد میریم تو ارتش، ولی که اونجا بر اساس یه فرمان که اصلا نمیدونیم چیه باید بکشیم و اگه لازم شد کشته بشیم. چرا محیط نظامی منو میبرن و من رو یه شستشوی روانی یا ذهنی میدن که تو باید فقط برای مسئله اطاعت باشه، و اطاعت هم اینه که فرمانده تو به تو دستوره. ای بس این فرمانده فقط یک سال زودتر از تو وارد ارتش شده و بنابراین سمت فرماندهی رو داره و او حق داره که ای به تو دستور داد در شرایط جنگ و تو عمل نکردی همونجا تو رو بکشه. یعنی شما با یه موضوعی رو برون میشید که اسمش اطاعت هست. با توجه به حرفایی که شما زدید و اینکه شما از ایران آمدید و این نوع کاملا مجبورم بهتون بگم یه نوع حالا میشه گفت احساس و میشه بدش کرد گفت یه نوع احساس خشم و عصبانیت مثل مرد ایرانی دارید، و به همین جاست که بعد از 3 سالی که شما اینجا آمدید یه سال خوردهش اصلا با یه امریکایی رفتید، در حالی که شما تازه وارد شدید هر اندازم انگلیسیتون خوب باشه با پیچیدگی‌های فرهنگی آشنا نیستید، اونم با یه آدم امریکایی که تو ارتش امریکا بوده و تو جنگ امریکا و افغانستان رفته آدم کشته اومده. یعنی اینا به بهانه چی؟ به بهانه آنچه که باور این مردمه، ولی مسئله به منافع امریکا مرتبطه که ای بسا این منافع خلاف مصالح امریکایی و بسا مخالف مردم جهانه. و شما حالا با توجه به اینکه این آدم تو محیط نظامی بوده دو بار تاکیدتون اگر نشد 3 بار احترام میذاره به من، مثلا معناش خیلی روشنه. شما از یه فرهنگی آمدید که زن هیچه، از یه فرهنگی آمدید که زن 8 تا حق رو نداره، 3 تا حقش هم نصفه، از یه فرهنگی آمدید که زن یه وسیله است تا اونجایی که اصلا اون همه تبلیغات میشه برای خوبی صیغه، یعنی یه مرد بتونه بدون هیچ قید و محدودیتی با گفتن 2 تا جمله با یه کسی همخوابه بشه. خب معلومه اونجا یه فرهنگیست که زن رو نادیده گرفته و هیچ مرده، و در نتیجه دختر باهوشی مثل تو و اینکه روزی چند بار و چند 10 بار این پیامو گرفته که تو هیچی نیستی، حالا اومدی میبینی اینجا حداقل برای یه مرد در ارتباطاتت نه تنها همه چیز هستی، ای بسا احساس میکنی از خیلی چیزایی که خودت فکر میکردی راجع به خودت بهتری، و این اون احساس خوبیست که به تو میده و میتونم بفهمم، و این احساس خوب رو تو با علاقت نسبت به این مرد اشتباه میکنی، چون مطالعات نشون میده که من اگر برم یه جایی خیلی خوب و خوش باشه اون آدمی رو که میبینم 10% 20% جذابتر بهتر از آنچه که هست میبینم، در حالی که اگر من در یه شرایط عادی بودم اینجوری نمیدیدمش. این همون چیزی که آدم ها یه جایی یه کسی رو میبینن بعد یه دفعه دیگه که میبینن جا میخورن چرا من اون قضاوت و نظر قبلی رو راجع به این آدم داشتم کمتر یا بیشتر. به همینجاست که توصیه من به تو اینه که آهسته برو عزیز، برای که اینا یه مقداری برمیگرده به جنبه های جبرانی زندگی تو. یعنی یه ذهنیست که نگاه به خودش و نگاه به مرد با توجه به 2 تا برادر بزرگتر با فاصله 4 سال و 9 سال که کاملا نشون دهنده اینه که اونا میدونستن و میتونستن و تو نمیدونی، حتی نگاهی که خودت میکنی به این که من اونقدرها بچه دوست نداشتم علتش روشنه، برای که تو از کودک و کودکی خودت بدت میاد. همیشه من عرض کردم بچه های آخر، البته تو خانواده 3 نفره مطالعه اونقدر نبوده که رو خانواده 4 تا 5 تا بوده، اگر زنان 10% نمیخوان بچه دار بشن، اگر بچه آخر خانواده باشید دختر باشید 40% تقریبا 400% بیشتر. و این نشون دهنده اینه که اون احساس خوب راجع به کودک و کودکی نداری. بعدم اینجا آمدید، تازه وقتی هم که یه گریزی میزنید برای ماجرای بچه دار شدن، یه مرتبه یه چیزی رو میگید که از نظر من نشون دهنده این است که هنوز یه ثبات و قراری که واقع بینانه باشه. میگید برم بچه اداپت کنم یا یکی از خودم باشه که برم اداپتیشن. منی که در یه تعبیری از نظر آنچه که من در شما میدم خیلی با بچه میونه رو، من میخوام برم این بچه رو نجات بده. و این فقط یه مکانیزمی است. بعدم بهانه‌تون اینه که مادر منم می‌خواد این کارو بکنه، که البته ایشون شاید در یه شرایط خاص ایران یه نگاه کاملا خیرخواهانه نسبت به موضوع داشتن و جنبه جبرانی فرزند رو نداشت. شما اینجا میخواید جانشین فرزند احتمالیتون بکنید. برای این توصیه من به شما اینه، به ویژه اینکه اگر شما رو درست فهمیده باشم، یادتون باشه من شما چه گفتید. به من گفتید که من که اینجا آمدم بهش از اول گفتم که من از یه فرهنگ دیگه میام و بنابراین در جهت روابط به ویژه رابطه جنسی نمیخوام. ولی حرف شما رو من شنیدم، دو ماه بعدش با هم نزدیک شدید.
بله آقای دکتر، گفتم که من تا
نشناسم
و احساسی نداشتم.
اصلا معنی نمیدید. از نظر من شما در دو ماه هیچ وقت کسی رو نمیشناسی، حتی متخصص باشی، و دوم این که اون احساس کافی نیست عزیز. یعنی اگر قرار باشه در حدی که شما بهش اشاره کردید اصلا معنایی نداره. خب طبیعی است آدم ها در چند بار اول آشنایی با هم رابطه جنسی هم بد خواهند داشت. دیگه مانه فرهنگی نیست. شما هم میگی در فرهنگ ایران بعد از دو ماه آشنایی و پیدا شدن احساس، اونایی که علنی میکنن نه پنهانی، پنهانی که اون یه بازی باز ناشی از گرفتاری فرهنگی است، آیا میرن به طرف همخوابه میشن؟ مطمئنم نه. از 10 تا 9 تا نه، مخصوصا اگر نیت ازدواج داشته باشه و یا اصلا اون حرفی که شما زدید باورشون باشه. بنابراین از نظر من شما به عنوان فرزند آخر و بعدم یه مقدارم استدلالاتون پیداست، اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل میرید. بنابراین من مطمئنم اگر به پدر مادر یا برادرای شما حرف بزنم میگن زر لجباز و کله شق، برخی از اوقات سر هیچی بی خودی میجنگه.
بله خودم
لازم نیست خودم بهتون میگه اطمینان. بنابراین میخوام چیزی که به شما بگم اینه که بیشتر عزیز، ببین عزیز، من چرا با اینکه آدم از یه رابطه میان بیرون مخالفم برن تو رابطه دیگه؟ برای که رابطه دوم رابطه دوایی میشه برای درد قبل و به هیچ وجه قضا نیست. و به همین جاست که از این است که ای از یه رابطه اومدید بیرون، با توجه به مدتی که تو اون رابطه بودید، هر سالش حداقل یه ماه دو ماه با کسی نباشید تا اون سیستم پاک بشه که حالا بتونید انتخاب درست بکنید و یه چیز رو خراب نکنید. شما به نظر من از ایران که آمدید یه جوری شورشی علیه اون باورها که حتما هم غلط و بده و حق داشتید در خصوص نگاه زن و مرد به هم، مثلا جایگاه زن و همه اینا داشتید و درست آمدید اینجا در مقابل کسی قرار گرفتی که با تاکیدتون احترام رو میذاره، خانواده خوبی هستن و بعدی همین خانواده خوب، من مطمئنم من هرگز دلم نمیخواست تا فرزندم در ایران جز در شرایطی که مسئله نابودی ایران باشه بره آدم بکشه. من از جبشا برم افغانستان برای منافع چی؟ چی میخوام ثابت کنم؟ برای نجات اون ملته؟ اصلا جایی نداره عزیز. ولی چرا من باید خودم قانع کنم که برم ارتش باید برم سربازی بعدم میخوام برم جبهه؟ خب اینا نشون دهنده ی آدم بد یه آدمی است که احتمالاً میتونه پست تروماتیک استرس دیسوردر داشته باشه، یعنی وحشت بعد از حادثه. سی دی منو بشنوید. در این حال شما میگید یه بار پانیک اتاک داشته که مسئله است، بعد آگورافوبیا و کلاستروفوبیا داره. یعنی نشون میده درونش بیش از اونی که شما میشناسید است و شما شناختی از این آدم ندارید که متعهد بعد از دو ماه میشناستش و بهش احساس پیدا کردید. شما با زمینه ذهنی که دارید با هر کسی احساس پیدا میکنید. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، بسیار آهسته بدید حالا که دارید با هم زندگی میکنید. مثلا شما سنی نداری که نگران باشید، فشار خانواده و خوشحالی اونا یا تایید اونا رو اصلا نمیفهم. اصلا به نظر من اصلا معلومه که در اساس یه مقدار حرفای شما و فرضهای غیر واقعی خودشون. شما یه دختر من بودید مطمئن باش موافق و راحت و راضی نبودم. هم به خاطر تفاوت فرهنگی، هم به خاطر تفاوت مذهبی، هم به خاطر اینکه شما طبعا یه سال نیم بعد از اینکه آمدید با یه آدمی از یه فرهنگ و جامعه دیگه تا این مرز حد رفتید، نه به خاطر اینکه اصلا من با اینکه آدم کوهبیتنت باشه و همخانه بشه موافقم، بلکه مطالعات نشون هیچ فایده ای نداره. اتفاقا بیشتر آدم ها رو ممکنه به اشتباه و یا به اجباری که به خاطر با هم بودن دارن به ازدواج بکشن. برای من جای شما باشم 6 ماه 1 سالی صبر می‌کنم تا ببینم چی میشه. و یه مقدارم به دنبال هیچ چیز خوب تو ایشون نمیگردم، میگردم به دنبال چیزهای بد. من تو سیدیام آوردم بعد از اینکه با یک کسی آشنا شدید، اگر دید از این آدم خوشتون میاد دیگه دنبال چیزهای خوبش نگردید. چون در اون صورت پیدا می‌کنید و واقعا هم هست. ولی اون چیزی که زندگی شما رو به هم می‌زنه یه دونه چیز بدشه. 100 تا چیز خوب مانعش نمیشه. درست مثل اینکه بدن من 100 تا تیکش ممکنه درست کار کنه، یه تیکش درست کار نکنه منو میکشه. بنابراین باید اونو چک کنم. بنابراین با یه واقع بینی بدونی که مسئله رو به صورت اعلان در بیارید که حالا مجبورید بعدن دنبالش رو بگیرید، صبر کنید ببینید کجایی. یه کمی که خودتونم قبول دارید حتی در جهت بچه یا چیز دیگه تجنظرهای کردید، همچنان رو خودتون تجنظر کنید. از نظر من شما اون ثبات و قرار، اون استبیلیتی که یه آدم باید داشته باشه که بتونه تصمیم بلند بگیره نداره. مثال همیشه من این بوده که من اگر برم فرض کنید ایتالیا یا برم سوئیس یا هر جای دیگه، برای خودم میتونم اگر بخوام 5 جفت 10 جفت کفش بخرم، ولی برای بچه 12-13 سالم نمیخرم، برای که اون پاش 6 ماه دیگه اون کفش رو نمیتونه بپوشه. چرا؟ برای که هنوز در حال تغییره و شما رو من کاملا توی مرحله تغییر و ترانزیشنی میبینم. بنابراین آهسته بر عزیز، دلیلی برای به هم زدنش نیست، ولی با اینکه با سرعت بخوای تصمیم بگیری نه، چون اینو باید مجبورم بهت بگم عزیز، با وجودی که بسیار محکم و پرقدرتی، درست مثل یک دیوان سفتی، نه دیوان کاغذی، ولی از زمین بخوری خورد میشه، یعنی بسیار فرجایل و شکننده. این گردن کلفتی ها تا یه جاست، ولی روی سنگ فرش نخوردی، روی قالی چیزی نمیشه، ولی نه روی سنگ پاش. بنابراین آهسته برو عزیز، ببین چه میشه، منو در جریان خواستی بعدم بذار.
آقای دکتر میشه من یه موردی رو اشاره کنم بخورسم از شما اگه فرصت؟
با سرعت بگو برای که من مدتی از پیامم گذشته جا.
بله آقای دکتر، ما تو خانواده‌مون مثلا الان شما میفهمین که من دو تا برادر دارم و یه خورده مثلا شاید مرد بیزار شدم و اینا، که البته من حتما میرم پیدا کنم ببینم واقعا مثلا چجوری میتونم اینو درست کنم. مثلا تو خانواده ما، من مادرم ستون خانواده بوده، همیشه کار کرده و شیر کرده، مثلا پولاشو یا مثلا تصمیم گیرنده بوده.
نه آخه اونا درست نیست عزیزم. نه ببین، اینا باز درست نیست، ولی که واقعا همین این آقام داره به تو همین اجازه رو میگه که یه جوری تو ادارش کنی. بنابراین یک. دوم، مادر کاری که کرده معلوم نیست کار درستی باشه، بلکه اون چیزی که مادر قراره به بچه بده توجه و محبته که باشه امنیت و آرامش میاره، نه اینکه بره کار بکنه پول در بیاره. به همجاست که من تو نگاهم با هم متفاوت عزیز، حرفای تو رو میفهمم، ولی اینا موضوعی است که ببین عزیز، تو دختر باهوشی هستی، هوش یعنی یه نگاه سطحی به روابط، ولی وقتی علم و عقل میاد یعنی روابط پنهان، نه روابط آشکار. این عقله بوده که قوانین جهان رو کشف کرده، نه هوشه. اینتلیجنس ما نبوده، رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ بوده. و به همجاست که مجبورم اینو به تو بگم، تو این زمینه عزیز تو هوش تو به کار انداختی، ولی عقل و واقعیت نه. و به همجاست که من با تو اختلاف نظر اصولی سر همه حرفات دارم، از احترام گرفته، از رابطه جنسی گرفته، از کی با داشت گرفته، از بچه فرزند خوانده داره، از نگاهت راجب مرد امریکایی که ارتش رفته داره، از نگاهت به مادرت داره. من اونجا گیرم با تو عزیز، یعنی ما با هم از این بابت تفاوت داریم. حالا یه ذره ببین چه میشه، بعد اگر مطالب دیگه بودی وقتی خواستی بیا با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ممنونم. مرسی، روزتون بخیر.
شنگ رجمند بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از وقتی که به من دادید.
شما یه ذره صداتون میپیچه، روی بلنگو اسپیکر که نیستی؟
نه.
اوکی. بفرمایید.
من در مورد دختر 17 ساله میخواستم ازتون سوال کنم.
اولین سوال؟ نه، صبر کنید، من دارم. چند تا فرزند داری؟
من دو تا فرزند دارم، یه دختر 20 ساله که دانشجو پزشکی هستش و یه دختر 17 ساله.
از کجا تلفن میکنی شما؟
من از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی اروپایی؟
حدود 17 سال.
اوکی، میفرمودید. خب
بله، دختر 17 ساله من امسال دیپلمش رو میگیره، کلاس 12 و میخواد بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت رشته دندان پزشکی رو شروع کنه. منتها میخواد یه یک سالی به خودش وقت بده بعد از دیپلمش، یه حدود 6 ماه تو مرحله دکتر دندان پزشک میخواد یه حالت کارآموزی داشته باشه و 6 ماه هم میخواد بره کانادا به خاطر اینکه حالا بخواد به صورت فشرده زبان بخونه و زبان انگلیسیش رو قوی کنه.
شما در اروپا که هستید زبانی که اونجا هست چیه؟
من از آلمان تماس میگیرم، آلمانی هست.
چرا میخواد انگلیسی یاد بگیره؟
دلش میخواد انگلیسی رو خوب یاد بگیره و دلش میخواد که یه 6 ماهی بره خارج از آلمان زندگی کنه، تجربه های جدید به قول خودش درست بیاره.
من البته میدونی اصولا با تمام حتی یه روز این باد خوردن پشت بچه ها بین درسشون مخالفم. علتش هم این است که آمارانشون میده بسیارشون رو. چه تجربه میخواد بیاد یه دختر 18 ساله بیاد در کانادا؟ میخواد بره یه جای کلاس زبان تجربیات تازه چی؟ یعنی این تجربیات چیه
که در خودش همین که میخواد به صورت فشرده زبان یاد بگیره، توی محیط باشه و یه مقداری تنها زندگی کردن رو تجربه کنه.
اصلا تجربه ای نداره ایشون. الان هم میتونه اونجا یه هفته بره. نه ببینید عزیز، آخه داستان که فشار دو اینکه زبان، اگر زبانی بود که باش درس بخونه من کاملا میتونم بفهمم. من از تولدم احتمالا آلمانی بودم، آلمانی هم اصلا آلمانی بلدم. در آلمان میخوام دانشگاه دندان پزشکی بخونم انگلیسی بخونه.
بله، من میدونستم شما با این مسئله مخالف هستید، باز میخواستم با شما یه مشورتی بکنم.
آخه اصلا هیچ دلیلی پشتش نیست عزیزم. به من بگه من نمیخوام درس بخونم، میخوام یه سال این کارو بکنم که کار غلطیه، میفهمم، ولی استدلال رو نمیفهمم.
بله،
که میخوام تجربه تنهایی بکنم یا زبان انگلیسی خوب بشه، تو محیط باشه، بعدم در این جای. اگر اون شیش ماهی که به من میگه به من بگه مهمه در انتخاب این که دانشگاه برم منو بپذیرم، برای پذیرش من خوبه، اونم میتونم بفهمم. ولی اگر اونم نیست که من 6 ماه توی مطب دندان پزشکی کار کردم، ایشون میتونه بره دانشگاه دندان پزشکی دوست داره و مطمئنه، بعد تابستان یا فرصت هایی که هست بره درس کار بکنه که با محیط و شرایط آشنا میشه، که بسیار انتخاب درستی.
یعنی شما نظرت اینه که بره سال بعد از دیپلمش دانشگاهش رو شروع کنه؟
بدون تردید. من عرض کردم شما نگاه کنید به آنچه که برمیگره. مثلا اصلا یعنی چی؟ ببینید عزیز، من اصلا اگر 5 سال در شرایط بسیار سختی باشم، از نظر ذهن انسانی و از نظر بدنی میدیم 72 ساعت استراحت درست کاملا اون خستگی رو از من پاک میکنه. بنابراین من وقتی بچه‌ها رو میشنم که ما 4 سال رفتیم لیسانس گرفتیم، ما می‌خوایم 1 سال استراحت کنیم، استراحت یعنی چی؟ مثل من برگردم بگم من 1 ساعت کار کردم حالا میخوام 17 ساعت بخوابم، این چه جور استراحتی است برای اون 1 ساعت کار؟ و اصولا هم توش یه دلایل دیگری هست، یه نوع بازیای دیگری هست، یا برخی از اوقات خب دو تا دخترن، یکی دانشجوی دانشگاه پزشکیه، این که خواهد بره دندان پزشکی بخونه، چرا نمیره پزشکی بخونه دختر کوچکه؟
خودش دندان پزشکی رو خیلی دوست داره.
چرا؟
دختر بزرگ منم خیلی تشویقش میکنه، خواهرش خیلی تشویقش میکنه، میگه که دندان پزشکی بخون برای خانما بهتره، چون خودش میگه که اگه منم دندان پزشکی خونده بودم شاید الان راضی تر بودم. بعد اصرار در واقع خواهرش هست و خودش هم میگه دندان پزشکی چون دورش کوتاه‌تر از پزشکی هستش و این کار رو دوست دارم، دلم میخواد که دندان پزشکی بخونم.
من میپذیرمش، ولی من مجبورم این نکته رو عرض کنم. بسیاری از اوقات ما آگاه و ناآگاه با هم یه رقابت‌هایی و حسادت‌هایی داریم.
بله.
یعنی میدونید اصولاً این تصور، بنابراین حتی حرف خواهر که صمیمانه و صادقانه است برمیگرده به یه ذهنیت که خواهر دوم نمی‌خوام مثل من بشه. نه به خاطر اینکه بده، به خاطر اینکه اون برای یه چیز دیگه بشه. بنابراین من تشویق خواهر بزرگ اصلاً نمی‌کنم. بلکه شما اگر همینجوری به مردم بگید که شما ترجیح میدید پزشکی بخونید یا دندان پزشکی، ترجیح مردم پزشکیه، ولی بعداً میتونه علاقه آدم باشه به دندان پزشکی، زمان کوتاه‌ترش باشه، نوع درآمدش و کارش باشه، آزادیای بیشتری که داره، اونا رو میشه بعد توضیح داد. ولی کلنش مثل اینکه به آدم بگید بخواد فوق لیسانس داشته باشه یا لیسانس. خب آدم هم میگم فوق لیسانس دیگه. نمیخوام همچون مقایسه بکنم، برای که تو کارهای دیگه هم هست، کسی هم که میخواد بره وکیل بشه، یکی هم میخواد بره اقتصاد بخونه، اونا رو متوجه هستم، ولی بیاد یه ذره واقعی بین باشیم دیگه. من مطمئنم از دستب کنیم از هزار تا پزشک، اینکه چند نفرشون دلشون میخواد دندان پزشک میبودن در مقابل هزار تا دندان پزشک که دلشون چند نفرشون میخواد پزشک میبودن، من مطمئنم بیشتر دندان پزشکان بودن که بازن پزشک باشن تا پزشکان دندان پزشک. خب اگر این عرض من رو میپذیرید، چرا باید خواهر بزرگتر خواهرش رو دندان پزشکی تشویق کنه؟ مگر اینکه فکر کنه پزشکی نمیتونه یا نمیخواد؟ دندان پزشکی هم اگر تشویقش نکنه نمیره، میره اصلا درس نمیخونه. من به نجات خواهرم اومدم.
البته اینجا برای پزشکی و دندان پزشکی خوندن مهمترین مسئله شرط معدل هستش. خب خواهر بزرگش درسش خیلی بهتر از این دخترم بود و مستقیم وارد دانشگاه پزشکی شد بعد از دیپلمش. منطقه برای رشته دندان پزشکی یه مقداری حالا معدل اگه پایین تر باشه نسبت به پزشکی باز پذیرفته میشن بچه ها. و اینکه دختر من حدود 3 هفته هم رفت که مطلب یه دندان پزشک به عنوان کارآموز از طرف مدرسه باید میرفتن و اونجا هم خیلی خوشش اومد از این کار و با دکترهایی که اونجا صحبت میکرد، چون یه مجموعه بودن از 6 تا 7 دکتر آلمانی، دندان پزشکای آلمانی، بعد با اونام که مشورت کرده بود همه تشویقش کرده بودن که اصلا دندان پزشکی بخونه.
نه اونا رو میفهمم عزیز، ولی ریشه اصلی چه چیزی دیگه است؟ ریشه اصلیش اینه که در اون حدی نیست که مستقیم بره دانشگاه پزشکی. همون حرفا درست و به همین جهت است که حالا من و شما بحثمون درباره پزشکی و دندان پزشکی نیست، ولی من تو زندگیم عزیز متاسفم یه دارم از این حرف ناراحت کنم، برای من واقعیت مهمه. این که حالا واقعیت رو دوست داریم دوست نداریم، میخوایم بگیم نیست میخوایم بگیم هست، اون مسئله بعدی است. ولی واقعیت واقعیت، دختر شما از نظر رشته و کارش مناسب خوبه تمام. من با یه سال مرخصیش مثلا و بعد هم اینکه از شما جدا بشه بیاد کانادا زندگی کنه. اولا من بگید انگلیسیش چقدر خوبه؟
انگلیسیش در حد متوسط خوب.
اوکی.
خیلی خوب نیست ولی متوسط خوب.
به هر حال همیشه فرصت هایی هست که بعد از اینکه درسش تموم شد انگلیسی هایی دلش باید یاد بگیره، ولی من نمیبینم. من خودم خاطرم هست من در آلمان که بودم، برخی از آلمانی ها وقتی بهشون انگلیسی حرف میزدید با وجودی که معلوم بود انگلیسی بعدن جوابتو نمیدن. یعنی من اونجا بود که اولین بار یه همچی تجربه ای رو داشتم و برام جالب بود. البته حتما موارد کمی بوده، نمیخوام بگم اصلا کمی بوده، ولی میخوام بگم یه ذره حساسیت اونجاست. همونطور که فرانسوی ها فکر کنن آدم فرانسوی بدونه براش کافیه، آلمان هم آلمانیه. این کشورها اون احساس رو جو به زبان انگلیسی ندارن که یه امتیازه. خیلی فرق میکنه با ایران که ما فکر میکنیم در حقیقت ارتباط ماست با دنیای علم و تکنیک و یا احتمالاً جای مناسب برای ادامه تحصیل برای بسیاری امریکاست یا کاناداست تا حتی کشورهای دیگه. برحال عزیز من اگر نظرم رو میخواستید بکنم خدمتون عرض کردم.
بله پس من پدرش در واقع
گوشش کنی نظرش رو عوض کن. گوشش کنی نظرش رو عوض کن. برحال خوشش رو شما
دوست بکنم. تشکر از رکتر من جوابم گرفتم. خدا نگه
شنگر اجمند بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند میرسونم که روز جمعه و شنبه همین هفته 12 و 13 اکتبر در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، یه تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار و یا اختلال شخصیت و ترکیب چند تا از اونها که برخی از اوقات ازدواج رو به خاطر ویژگی شخصیتیشون موجب میشه ولی بعدن با جنگ و جدایی و طلاق به پایان میرسه. خبر و هشدار از اون به نظر من لازم و ضروری است، چه برای کسانی که میخوان ازدواج کنن، چه کسانی که در ازدواج هستن چه باید کرد. روز شنبه ساعت 3 تا 6 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency و interdependency، که با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی همراهی. روز یک شنبه 14 در تورنتو خواهم بود، یک شنبه 14 اکتبر، و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. در حقیقت خوشبختی از دیدگاه علم یا نگاه علمی به موضوع هپینس، یا خوشبختی که با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی و حظ و کیف و امنیت و آرامش متفاوت، یعنی هپینسی که با پلژر، با جوی، با انجویمنت، با ساتیسفکشن، با گراتیفیکیشن، با سیکیوریتی، با کامس، همه اینا مختلف و متفاوت. و ساعت 6 تا 9 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. کارت ورودی هر کنفرانس در امریکا $40 امریکایی، در کانادا $40 کانادایی است. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، البته در تورنتو کارت ها در مراکزی هم از قبل قابل تهیه است که خاطرتون داشته باشه جای خودتون رو حتما خواهید داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبم، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من به خاطر پسر 17 سالم زنگ زدم. یه دونه پسر دارم که 11 سال جدا شدم، سال آخر دبیرستان هستش، در امریکا زندگی میکنم، 10 سال امریکا هستم. و مشکل
نه سب کنی، شما پس در ایران جدا شدید به امریکا اومدی؟ نه سب کنی، شما 10 سال امریکایی، پس در امریکا جدا شدی؟
11 سال جدا شدم.
خب بنابراین در ایران جدا شدی؟
در یک کشور سومی جدا شدم.
اوکی، چطور همسرتون اجازه داد فرزندتون رو با خودتون بیاری؟
اجازه دادم دیگه، گفتش که میتونی ببری.
شما چه مدتی در اون کشور دیگر بودی؟
9 سال.
بنابراین فرزندتون اول عمرش رو اونجا بوده و 7 سال اولش رو با پدرش بوده و بعد. شما چه مدت بعد از جدایی اون کشور رو ترک کردی؟
1 سال بعد از جدایی.
از چه طریق تونستید به امریکا بیایی؟
لاتری گرین کارت.
شما شغل و کارتون چه بوده و اینجا چه هست؟
من 2 تا فوق لیسانس دارم و از نظر فاینانشیالی در حدی هستم که الان در حال حاضر کار نمی کنم به خاطر بیماری که دارم.
ولی آیا کارتون بود که سبب شد زندگیتون بگذره، یا ثروت یا درآمد قبلیتون؟
نه کار خودم بود، درآمد خودم بود، خودم رو رسوندم به جایی که دیگه وقتی اومدم امریکا اوکی بودم. یعنی
چه مدتی است که بیمار شدید و اگر میشه گفت چه هست و چی شده از وقتی جدا شد؟
من 6 ساله که بیمار شدم، سرطان دارم و الانم تو استیج 4 هستم.
6 ساله که، و تو این چه مدتیست که دیگه کار نمی کنید عزیز؟
حدود یه چند ماهیه، ولی خب رفتم لیسانس دوم هم با همین شرایط گرفتم و کار می کردم. یه چند ماهیه که کار نمی کنم دیگه.
آخ، بعد زندگیتون چگونه خواهد گذشت عزیز؟
ونتالین کام دارم آقای دکتر، به حدی دارم که بگذرونم.
خب چه خبر است در ارتباط با فرزندتون؟ اولا میخوام بگید تو این 10 سالی که امریکا بوده پدر و پسرم دیگر رو دیدن؟
خب همین دیگه، من به خاطر بیماری مجبور شدم که 6 سال پیش پسرم بفرستم پیش پدرش و بعد این خارج از امریکا بود، بعد با پدرش اومدن اینجا و الان 4 ساله که با پدرش زندگی میکنه داخل امریکا.
نزدیک هم هستید یا نه؟
بله، یه دو تا کوچه با هم فاصله داریم.
به همسر سابقتون چه میکنه؟
ایشون هم دکترا دارن ولی تو رشته خودشون کار نمیکنن.
ولی درآمدی برای زندگی و گذران دارن؟
درآمد گذرا دارن بله، پایینه ولی خوب گذرا.
آخه رابطه پدر و پسر وقتی خارج بودن و وقتی اینجا بودن چگونه بوده و هست؟
رابطه شون اصلا خوب نیست آقای دکتر. من نگرانی و مشکل من بیشتر همینه، به خاطر اینی که پسر من اصلا رابطهش با پدرش خوب، یعنی رابطهش خوب نیست که پدرش مثل یه همخونه باهاش رفتار میکنه. اصلا رابطه پدر و پسری ندارن، همه حرفش رو پسرم به من میاد میزنه و اصلا باهاش وقت نمیگذرونه به هیچ عنوان پدرش، و این بچه کاملا تنهای تنها. و الان هفته مثلا دو سه روز میاد پیش من که با من باشه و همه چیشو برای من تعریف میکنه و همه مسائلشو.
چرا دوست نداره؟ چرا شبکه‌ای از بچه‌ها یعنی
دوست داره؟ دو سه تا دوست بد داره، یعنی دوستاش دست نخونن، گرفت استفاده میکنن. این بچه‌م الان مشکل من اینه که هر هفته ویکندا با اینا برنامه میذاره میره و اینا هم برنامه شون اینه که میکشن. هر هفته الان این میره میکشه و به منم میگه من نمیدونم باید چی کار کنم.
واقعا درس و مدرسهش چگونه است؟
درسشو به خاطر من به زور داره میخونه، یعنی من یه ذره فشار نیارم مثلا الان A و B یه دونم C داره ولی به زور میخونه، فقط هم به خاطر من.
کلاس 11 است یا 12؟
12.
خب برنامهش چیه بعد از دیپلم؟
همش میگه نمیدونم.
نه خب آخه کار نه رشتهشو نمیگم، کالج میخواد بره یا نمیخواد بره؟
خب اگر که قبولش کنن. خب
کالج که قبولش میکنن؟
نه کالج، من هدفم اینه که خب یکی از این دانشگاه های ما کالیفرنیا هستی، اگه یوسی بشه قبولش کنن بره.
یوسی که با نمرات آخه عزیز اونجا که 4 پوینت میخوان و با SAT بالا.
نه ACTش خوبه، 32ه، جی پی اش هم 3.7ه، احتمالش هست که یو سی هم بگیرنش.
آخه یو سی کجا؟
حالا
شما چرا اون اسمها رو دارید عزیز؟ من خیلی میدونیم با این کار موافق نیستم و...
یعنی من برخ...
نه من برخی از وقت برای بعضی از بچه ها سلاحشون که برن کالج راحت‌تر و آسوده‌تر نمرات خوب بگیرن بعد سال سوم ترانسفر کنن برن.
خب آقای دکتر من دلیل دارم، به خاطر اینکه این بچه من بچه‌ای نیست که خودش بتونه از پس خودش بر بیاد. این اگه بره کالج، کامیونیتی کالج با همین دوستایی که اینا هم دارن میرن همون کامیونیتی کالج و اتفاقی هم برای من بیفته، این به هیچ جا نمیرسه. یعنی با دست نخورد.
چرا جاتون عوض نمی‌کنی؟
چجوری جامو عوض کنم؟
برید یه شهر دیگه.
خب من الان خودم درگیر درمونام هستم اینجا، شیمی درمانی دارم مرتب.
خب میدونم، ولی خب احتمالاً در امریکا برخ از با جای دیگه همین اندازه، ولی که یه کاری مقدار روتین شناخته شده.
نه نیست روتین الان. اوکی. جاهای دیگه منو ریجکت کردن، فقط یه دکتریه که داره منو تریت میکنه و من گیرم اینجا.
بنابراین اون شما رو کاملا مجبور میکنه که اینجا باشید، متوجه هستم. خب حالا بیاید فرض رو بر این بگیریم که یوسی های جای دیگه قبول شد، چون نه تا کمپس دیگه دانشگاه کالیفرنیا، وقت بعد چی؟
بعد احساس میکنم، یعنی خودم اینطور فکر میکنم که به نفعشه اگه بره توی دورم. خب. توی کمپس اونجا باشه، از اینها دور بشه.
نه متوجه هستم. حالا فکر کنید آخه شما که میگید، ببینید معمولا بچه هایی که کلاس 12 هستن معمولا مهمترین موضوعشون اینه که کجا میرن کالج و دانشگاه.
بله.
و بنابراین وقتی که به شما، یعنی شما من گفتی که میگه نمیدونم، اصلا به نظر من معنی نداره. این که دیگه سوال کردم میخواد بره کالج و دانشگاه، نه که بر اساس حرفای شما کالج و دانشگاه میخواد بره
و میخواد بره، فرق براش نمیکنه، هر جو قبولش کنن میره.
خب پس این که تکلیف روشن شد، حالا چرا شما ناراحت و نگرانی و برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
من دو تا مشکل دارم. یکی الان باید با این موضوع گرفت یا ماریجوانا کشیدنش چی کار کنم که هر هفته
کاری نمیتونی بکنی؟ خب ببینید عزیز، ما در یک کشوری، بعد شما در یک ایالتی هستی که موضوعی از این قبیل میان بچه ها عادیه، با اون کسانی که درگیرش میشن براشون خیلی عادی تره. و بعدم شما با توجه به آنچه که هم راجع به خودتون اشاره کردید، هم در باره پدرش، عملا از بچه هایی که یه خانواده خیلی مرتبط محکمی دارن هم تو این زمینه اگر بچه ها به اون سمگیرایش پیدا کنن خیلی کار نمیتونم کنن. و شما نقشی توی داشته باشید عزیز. به من میگید این کار بد است، حتما به من میگید که مطالعات علمی خطراتی رو به دنبال خودش داره حتما، ولی اینکه شما بتونید پسرتون از این کار باز دارید بسیار بعید میدونم. حالا غیر از این موضوع، چون معدل ایناش که بد نیست، غیر از این موضوع ناراحتی شما است چی عزیز؟
ناراحتی بعدی من این که من ناراحتی اینه که هیچ رابطه‌ای با پدرش نداره و الان واقعا پشتش خیلی خالی میشه. اگر
آخه معنی نداره از آخه شما یه نگاهی میکنی، من میخوام به شما بگم از 10 تا پسر 17 ساله 8 تاش رابطه خیلی خاصی با پدرش نداره. چرا شما فکر کنید فرزند شما با توجه به آنچه که شما من میفرمایید و اتفاقی که تو زندگی شما و پدرش و جداییتون و یه جایی دیگه بودن و همه اینا افتاده عزیز، بعدم پدرش هم که شما میدونید نه میدونه نه میتونه نه میخواد کار خاصی بکنه که شما یه نتیجه محسوس و ملموس ببینید. یعنی حرفایی که شما من میزنید رو متوجه هستم به عنوان یه مادر نگران و مسئول، اونو کاملا متوجه هستم، ولی میتونید اشکال کار نمی که بچه ها وقتی به این سن و سال میشن این چیزی که هستنده، این که چه کارشون میتونیم بکنیم یه چیز دیگه بشه به نظر خیلی غیر واقع بینانه است، تازه اگر امکانات داشته باشید. به همجرس که من تو سیدی 13 تا 19 سالی که بردم، ما درست مثل این که میریم خونه یه کسی برای اولین بار، حالا متوجه میشیم ترکیب خونش چیه، ما برای اولین بار متوجه میشیم پسرمون که از بحران در حقیقت قبل از نوجوانی میاد بیرون، نوجوان یا جوان میشه یا به بلوغ میرسه، حالا چی شده؟ یعنی باید نگاش کنیم این کیه و حالا دیگه در وقت تغییر دادنش نیست، یا اصلا برحال که وقتش باشه کسی به این راحتی از عهده بر نمیاد، اونم تازه با چه امکاناتی. بعدم تازه شما برای تغییرش همه احتیاج دارید که پدرش یه جوری دیگه زندگی کنه و عمل کنه، هم اتفاقی که برای دانشگاهش میفته اون گونه باشه که خوب و درسته، هم دوستای بدش دور برش نباشن. خب تقریبا شما میخواید با 80-90 درصد اون چیزی که واقعیت داره به نوعی بجنگید و اون تغییر بدید. من فکر نمی کنم توفیقی پیدا کنید، شما فقط میتونید در همین حدی که براتون امکان داره این رو کمی بهتر یا محدودتر کنید. مثلا
آقای دکتر نظرتون چیه اگر که قبولش کردن من خارج از امریکا بفرستمش دانشگاه؟
اصلا مطلقا معنایی نداره. ببین همینجاست که میگم شما میخواید یک کاری بکنید که تقریبا غیر ممکنه عزیز.
چرا آقای دکتر غیر ممکنه؟ چون کازینش جای دیگه در اروپا درس میخونه دندان پزشکی، من میتونم بفرستمش پیش اون.
چی میشه؟
که بره مستقیم وارد دانشگاه دندان پزشکی بشه.
مشکل محلی میشه.
مشکل اینه که اولا روپای خودش کمی میفته،
دومن
وارد دانشگاه میشه.
کی گفته بره دانشگاه؟ کی گفته میره اونجا درس بخونه؟ کی گفته با کازینش راحته؟ کی گفته کازینش میتونه اینو راه ببره؟ نه ببینید، شما دارید به من یه پیامی میدید که معمولا بهش میگن تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی احساس توانایی و قدرت در حالتی که آدم ناتوان. یعنی من میتونم یه کارایی بکنم، این کارایی رو درست کنم. من همچین نگاه و نظری ابدا ندارم عزیز. یعنی شما دارید یه مقداری کار مشکل حتی چند تاش غیر ممکن راجبش حرف میزنید. یعنی گویی که مثلا اگر فرزند شما بره یه جای دیگه کالیفرنیا یا یه جای دیگه جهان یا اروپا مثلا ماریجوانا رو میذاری کنار، کی گفته؟ یعنی این احتمالا 70-80%، 90% اتفاق نمیاد. برای اون کازینی که شما میگید او کیه اصلا؟ اون چه توانی داره؟ اونم کشوری اروپایی که کمی تو این زمینه آزادی، اینکه کسی با کسی کاری نداشته باشه، از ما هم برخی از اوقات پیشی گرفتن عزیز.
به هر حال فکر نمی کنین اگه مسیرش رو توی دانشگاه پیدا کنه، یعنی اگه بیفته توی رشته‌ای، بهتر از این که الان بره کامیونیتی کالج که اصلا ندونه چی میخواد بعدم ول کنه؟
آخه شما باز یه فرضی میگیرید آخه عزیز من، شما یه فرضی میگیرید که بره دانشگاه میفته توی راه، کی گفته؟ این همه پس بچه های دانشگاهی که از درس نمیخونن دراپ آوت میکنن از کجا میاد عزیز؟
آقای دکتر ولی اگر نه، ولی میخونه، اگر این بار مجبور بشه میخونه، اگر همینجوری بود
مجبور چرا؟ چی در دانشگاه مجبوره؟ به من بفرمایی دانشگاهی که هیچ کس به هیچ کس نیست. من میرم مثلا سالای اول توی کلاس 300 نفری میشینم که اصلا استاد یه دفعه من یه دقیقه حرف نزده، منو کی مجبور میکنه که درسمو بخونم و نمره خوب بگیرم این خودم نخوام؟
خب باز نسبتاً اگر در نظر بگیریم درسش بهتر نیست، حداقل اونجا رشتش مشخصه.
نه اون شمایی که اینجوری فکر کنیم مثل دندان پزشکی که میگید. شما حتی به عرض من میدونم نظرتون غیر از اینه، من شما گفتم برای برخی از بچه ها کالج بهتر از دانشگاه است عزیز.
آقای دکتر پسر من اگر من پشتش نباشم، یعنی اگر با فشار من و اگر من اتفاقی برام بیفته دیگه کلن اصلا درس رو میبنده میذاره کنار. الان هم به خاطر من داره میخونه، یعنی خودش میگه
بنابراین از خودتون دورش نکنید، نه اروپا بفرستش نه دور بفرستش، برای خودتون نگه دارید. شما اکران صلاحیتون دیدید که حتی ارزبنی بود که با او برید یه جای دیگه، بلکه همون احساس رو من داشتم که احتمالا اون یک کمی بیشتر ممکنه اون رو از خطر و ضرر بگذرونه، ولی جایی که با شما نباشید که ایشون بگو
من آقای دکتر من مکسیموم، حالا من نمیخوام استودام، ولی من مکسیموم حالا یک سال دیگه بیشتر نباشم.
خب به همین جاده از این بابت خیلی 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 متاسفم و احساس بسیار بدی دارم. بنابراین شما باید پدرش رو که خیلی ساده تره قانو راضی کنید که کمی موازم
نمیشه. نمیشه آقای دو، من هر چی هم بگم انگار با دیوار دارم.
خب بنابراین باید مجبورید با آن چه که هست یک کمی نگاه خوشبین و مثبت بکنید. امیدوارم هم چنین نشه عزیز.
آقای دو یه سوال دیگه، من احساس میکنم که حالا اگر لطف کنید، من فکر میکنم که پسرم دیپرشن هم داره به خاطر اینی که وقتی میاد پیش من میفهمم که خیلی استرس انگیزی داره به خاطر سیچویشن من، و وقتی من مثلا هر دفعه میاد پیش من ناخودآگاه میزنه زیر گریه.
من متوجهم، من فکر میکنم آنچه که شما میگید هم واقعی است، هم بیشتر بچه ها واقعا اگر بهشون اجازه بدن در شرایطی که مادرشون رو این گونه میبینن گریه میکنن عزیز. دیپرشن به من میفرمایید احتیاج به کمک داره، حتما حتما. این که افسردگی است، نه، آدم میتونه غم و اندوه باشه، من میتونم یه عزیزم رو از دست بدم غمگین باشم، ولی دیپرس که نیستم، چون دیپرشن یه بیماری عزیز. غم و اندوه یکی از 3 علامت افسردگی.
خب ولی الان مثلا به جز فقط ویکندا بیرون میره، تمام مدت تو خونه پای گیمه و خودشو با این قضیه فرار میکنه.
خب بگه همینجاست که من از زمینه منو ببخشید، شما حالتون طوری نیست که من بخوام حرفی بزنم که شما رو ناراحت
کنم. نه
بزنید. نه عرض من به شما اینه که بیش از اون شما میخواید انجام بدید که کسی بتونه عزیز. بنابراین فرزندی که به گفته شما شنبه و بچه هاست بقیه روزا خوبه، به مقدار زیادی وقت شو رو گیم بار بازی میگذاره که این که بره دانشگاه بیفته رو خط دانشگاه تموم که خیلی واقع بینانه نیست از این.
خب امتحان کردن یه سالش چی میشه اگه من اینو بفرستم؟ چه ضرری میکنم که اگه یک سال خب به قول شما اگه نخون خب برمیگره دوباره میره همین
کجا
یه سال عقب میره؟
خودش حاضره بره؟
حاضره بره.
نه من موافق نیستم بریم. شما چون دلیل به در و دیوار میزنید من چیکار کنم عزیز؟
نه میخوام قانع هم کنید شما اصلا. یک سال میگید رفت اونجا نمیخونه درسته؟
نه من حرفم این نیست آخه، حرفم این است که یک سال دور بودن از شما بیخبر بودن میتونه از پادرش بیاره. ماجرای نخوندن تنهایی بود که اصلا من اهمیت نمیدم. چون الان بیاد به من بگه من هیچ آسیبی به خودم و آینده‌ام نمیذارم، میخوام اصلا 5 سال درس بخونم. من ای تضمین داشته باشم 5 سال دیگه بره دانشگاه. در واقع مشکل من اینه که آدم‌ها وقتی به یه راهی میرن تو اون راه میمونن و ادامه میدن. عزیز روی خط باشید، بذارید فکراتون بکنید برگردید با هم صحبت کنید. چنگانش من با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
ممنونم که وقت واقعا برای من گذاشتید. آقای دکتر صحبت رو حتما پدرش هم گوش خواهد کرد، یعنی من میخوام که گوش کنه. شما پیشنهادتون برای ایشون چیه حداقل؟ چون من به تنهایی میگم فقط نگرانم، ولی کاری به اون صورت از دست من بر نمیاد.
من فکر میکنم پدرش باید قبول کنه دو تا مسئولیت رو، یکی واقعا مسئولیت پدریش رو، یکی جبران کنه شرایط بد و ناراحت شما رو که تأثیر مستقیم آزاردهنده روی پسرتون میذاره و بنابراین بدونه در یه شرایط کاملا غیرعادی، کاملا اضطراری و استثنایی است که تمام قواعد عادی و معمول همه باید دور ریخته بشه. یعنی اگر ایشون در ارتباط با پسرش قرار بود 2 ساعت وقت صرف کنه و 10 ساعت صرف کنه و اگر قرار بود حرف بد پسرش رو نادیده بگیره، حالا 10 برابر بدترش رو باید نادیده بگیره. یعنی باید کمک کنه که پسرتون از این بحران و طوفان بگذره، چون اگر تا به حال یه جوری گذرونده، ولی که با توجه به جی پی ای که اشاره کردی تو نمره SAT‌ش و اینا، خب اینا نشون دهنده اینه که به هر حال خودش رو بالا کشیده. امید من این است که بتونه. نمیدونم کجا هستید، امیدوارم UC همون شهر شما هم او رو بپذیره که به نوعی همه اون چیزایی که شما فکر میکنید مهمه و باید اتفاق بیفته و احتمالاً هم چنینه اتفاق بیفته. ولی من با دور شدنش از شما راحت نیستم، به دلیل آنچه که شما درباره ویژگی روانیش و نوع زندگیش به من میگید. بره اینکه کنار یک اسب دیگری یک گالسکهی رو بکشه و با سرعت اونا بدوه، اصلا چنین نیست عزیز. اینه که پدر اگر بتونه نقش چند برابر خودش رو ایفا کنه، امیدی به این که این طوفان و بحران 2-3 ساله بگذره و پسرتون بره سال سوم دانشگاه، دیگه خاطر ما به مقدار زیادی آسوده، یعنی 20 سالش بشه و خطر رو گذرونده باشه.
شما پس موافق نیستین من بفرستمش خارج؟ که حتی من فکر میکنم برعکس، اگر از من دور باشه باز ممکنه اتفاق بیفته برای من، باز کمتر بشکنه.
نه خب اون هست اون... خب آخه ببینید برخی از اوقات این که آدم چشمش رو ببنده یا یه واقعیت رو انکار کنه بیشتر به انسان آسیب میزنه. بعدم گفتم شما اگر میفرمودید که اون اونجا بود و درس میخوند و کاراش درست بود و حالا متوجه بیماری من شده و آمده و چی کارش کنم، میگفتم خب دیگه بره اونجا، ولی معلوم نیست اونجا بره چه کنه عزیز. و بعدم معلوم نیست که ببینید جدایی شما از هم، تنها فرزند بودنش، بعد آنگونه که توصیفش میکنی، بیشتر اون دخالت و کنترل و نگرانی و استفاده از همه تواناییاتون که الان در ارتباط با منم دارید، میتونم بدم با پسرتون، شما او رو به اینجا رسوندید.
بله.
ولی این پایان داره عزیز. نه حتی برای اگر شما سالهای سال هم با همین توان و قدرت میموندی، بچه‌ها یه روزی دیگه زیر بار نمیمونن. یعنی حتما این طغیان و اسیان حتمی و قطعی عزیز. یعنی یه روزی میگه به تو چه؟ و میخوام برم یا نمیخوام برم. تا به حالم به دلایل مختلف که رابطه خودتونه و به ویژه بیماری شماست، شما شاید تا اینجا پیش رفتید.
بله دقیقا نمیخواد منو ناراحت کنه، یعنی اگه شده فقط به خاطر منم میشینه درس میخونه که با نمراتش منو خوشحال
کنه. نه ولی این اشکالش دو چیز داره. اشکالش اینه که وقتی ما تحت تاثیر یه عامل خارجی این کار میکنیم، در اولین فرصت اون رو رها میکنیم. فقط امید اینه که من گفتم من اگر ایشون سال سوم دانشکده بود دیگه ناراحت نبودم، چون موقع نیروهایی در کاری که میگه درس رو تموم کن. الان مسئله هست، اونم نه اینکه بگم نمیخونه ها، یه کسی با حرف بزنه با تمام وجودش میگه الان آمادگی ندارم، یه سال دیگه میخونم، شش ماه دیگه میخونم، یا اگر رفتم دانشگاه به جای اینکه 16 واحد 14 واحد درس بردارم 4 تا برداشتم بعدش جبران میکنم. حتی خودش هم باور به این داره که این گونه عمل خواهد کرد، نه اینکه دروغ میگه، ولی عملا در بیش از 90% موارد نمیشه.
بنابراین شما موتیویشنی نداره، موتیویشن نداره آقای دکتر، یعنی اینی که همش میگه نمیدونم هرچی شد شد.
آخه سرکار خانم ببینی، طبیعت با او خیلی بد کرده و محیط اجتماع، طلاق مسئله بوده، اختلاف شما و همسرتون بوده، ماجرای بیماری شما او رو به اینجا رسونده که همه کار و کوشش رو میکنی بعد یه دفعه یعنی هیچ.
خب اینم چی؟ کشورهای مختلف، سنین مختلف، دقیقا. اینا بوده.
یعنی میدونید آخه اون ثبات و قراری نمیبینه، او فردای به این راحت مطمئن و روشن نمیبینه. به همین جهت است که اشکال کار همینه. چرا اینقدر فرض کنید ما به نظم و تنهایی در کودکم، چرا من ارزم اینه که بچه که رفت دبستان دیگه بهتره بمونه تا دیپلمشو بگیره، مگر در شرایط خاص که خودش بخواد، چون باید بمونه اونجا. یعنی ما یه مقداری حالت درختو داریم که در یه زمین و سرزمینی سرسبز بشیم، سرزمین های دیگه معمولا جای ما نیست، ما رو بکنن ببرن اونجا بکارن هم سبز نمیشیم، چرا که غالب اوقات ما رو میکنن برن میذارن تو گلدون، حتما بعد از مدتی خوش میشیم. این قصه قصه مهمیه، پدر مادر نمیتونن بچه ها رو جا به جا کنند از اینجا به اونجا با خودشون ببرند و بیارن، این مجموعه کار نمیکنه. بعدم شما یه دونه فرزند جدایی بوده، اونم در یه سن بدی جدایی بوده، بعدم در دو منطقه مختلف بوده، اصلا یه توان شما و اینکه تنها موضوع مهم زندگیتون بوده بچه رو به اینجا رسونده که هنوز در راهه.
دقیقاً.
ولی من نگرانیم اینه که هر جا بفرستش راهی نیست، چون همراهی نیست.
آقای تا اینی که فرمودین بره کالج خودش یواش یواش خودشو پیدا کنه، چون باباش هم نظرش همینه.
من نمیگم خودشو پیدا کنه، میگم برای برخی از بچه هم راحت بودن اول. ببینید حسش اینه که اونجا درسو بخونه و با معدل ای بره مستقیم کالج دانشگاه.
نمیشه آقای دکتر، من اونو مطمئنم. اگر من یعنی تا اینجاست که میبینید با این ای سی تی گرفته و تا این نمراتو گرفته، فقط به خاطر حالا میگین کنترولینگ یا هر چی یا بیماری من یا دلسوزی خودش، فقط به خاطر وجود من بود.
خیلی خب، بنابراین فرقی نمیکنه. نمیخوام ازیتو، ایشون کالج هم بره ول میکنه، دانشگاه بره ول میکنه، شما فقط میخواید به حساب خودتون اینو گوشتید اونجایی که باید بذارید بگید بقیهشو میره. منم حرفتون رو میفهمم، امیدواریتون هم متوجهم، ولی عرض من اینه که در حالی که برای اون چیزی که بهترینه میتونید امیدوار باشید و آرزو کنید و دنبالش برید، ولی نشدن فاجعه نشده عزیز. میخوام اینو بگم، یعنی اینقدر موضوع تفاوتی رو که سرنوشت و آینده او رو میسازه مرتبط به کالج و دانشگاه نکنید. عرض من اینه، یعنی به من بگید فاصله اصلا فرض شما و حرف شما درست باشه تفاوتش 5% 10%. اصلا تفاوتی که شما میبینید من اصلا نمیبینم عزیز، برای که من با بچه های فراوانی آشنا شدم که کالج بوده که با یه آزادی ولی با فشار کم بیشتر تونستن راهشون رو از چایشون تشخیص بدن تا برن تو دانشگاهی که گم بشن، چون یه ذره محیط ها متفاوته. من حداقل هم سالها خودم دانشجو بودم، تو دانشگاه گذروندم، هم دو تا فرزند من بودن که دانشگاه رفتن، دو تا آخرین مراحل رفتن، خبر از کم و کیف اون دارم. حرف شما رو میفهمم، ولی عرض من اینه که اینو تبدیل نکنید به یه چیزی که این نشد خیلی چیزا خراب شده، میتونه همچنان آنچه خوبه از توش بیرون بیاد. به هر حال برای خودتون اول آرزوی سلامتی میکنم، دوم اینکه پدرش واقعا بپذیره مسئولیت چند برابرش رو به دلیل شرایط خاص، و فقط یادش باشه ما 3 سال مواظبت مراقبت از این پسر میخوایم تا 20 سالگی، بعدش من نگرانش نیستم، چون آنچه بشه مثل این که شده، مثل آدمی که به یه جایی میرسه. بنابراین برای او فعلا این 3 سال بحرانی است
که باید 2 برابر وقت براش بذارم،
بیش از 2 برابر، یعنی باید پذیرفت. اصلا بعدم به من بگید بعد از 20 سالگیش اصلا کاری به کارش هیچ کس نداره، من باش راحتم، من الان باش کار دارم. اینا مراحل کریتیکال پریود هستم، یعنی این دوره‌های بحرانی است که به خوبی بگذره، گذشته اگر نگرفته باشه. به هر حال برای هر سه شما آرزوی بهترین بهترین ها دارم، خوشحالم با تو.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از وقتی، مرسی عالی، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی دارن که مخصوصا تو این زمینه ها هم چشم سر ما رو و هم چشم سر ما رو امیدوارم روشن کنن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.